ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حمصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق درباره اهل بیت عصمت و طهارت. طی برنامه‌های قبلی بحثایی داشتیم و اینکه معرفت و محبت اهل بیت باید ما رو به عمل بر طبق رهنمودها و زندگی به سبک و سیره اونها بکشونه و الا صرف محبت بدون اطاعت چندان کارساز نیست، به خصوص اگر عمل یک مدعی دوستی بر ضد دستور و خواسته محبوب و مرشد و راهنما باشه. در بخشی از خطبه 97 حضرت فرمود به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از روش و سیره و شیوه و مرام اونها پیروی کنید، اون هم پیروی مستمر و ملازم. فلزمو سمتهم. در ادامه می‌فرماید بدانید که اهل بیت نه شما رو از راه هدایت بیرون می‌کنند، نه شما رو به ضلالت و جاهلیت پیشین برمی‌گردونند. دقیق با آنان همسو و همگام و همنفس باشید. فإن لبدوا فلبدوا و إن نهضوا فانهضوا. سکوت و سخنتون، حرکت و قیامتون، قیام و قعودتون، فریاد یا خموشیتون همراه و همسو با اونها باشه. ائمه معصومین علیهم السلام در برهه‌ای از زمان چاره‌ای جز تقیه و سکوت نداشتند، ولی بعضی شیعیان تند اونها رو به سازشکاری و سهلنگاری متهم می‌کردند، خروج می‌کردند، کشته هم می‌شدند. گاهی ائمه علیهم السلام وارد میدان جهاد می‌شدند. برخی پیروان سستی و تنبلی می‌کردند و همراه نبودند، مثل زمان امام حسن مجتبی که حضرت با نیروهایش در نخیله بیرون کوفه حاضر شدند برای نبرد با معاویه، ولی بعضی همراهان همراهی نکردند در جهاد، بلکه خیانت و سازش هم کردند. شاخص باید امام و اهل بیت باشه. فإن لبدوا فلبدوا و إن نهضوا فانهضوا. نکته‌ای که چند بار هم بحث کرده ایم و شواهدی از کلام امام هم آورده ایم، یعنی نه جلو افتادن نه عقب موندن. در اینجا هم در خطبه 97 می‌فرماید لا تسبقوهم فتولوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. نه سبقت نه تأخیر، نه تندتر از اهل بیت نه کندتر از آنان. امروز هم همین شیوه درباره عملکرد ما و مقام ولایت مطرحه که ولی فقیه حجت بر ماست از سوی امام معصوم. ما باید خودمون رو با او هماهنگ کنیم، نه اینکه بخواهیم ولی فقیه و رهبری تابع نظرات و سیاست‌ها و تحلیل‌های ما باشه. آری، معرفت، محبت و اطاعت. ادامهش رو در قسمت بعد تقدیم می‌کنم.
ز عهده که برآید به جز خدای هنی که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی من و بد سرای علی.
از ابو ثابت غلام آزاد شده ی ابو ذر نقل شده در جنگ جمل در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر بودم و هرگز در حقانیت حضرت تردید نداشتم، اما همین که همسر پیامبر رو در لشکر روبرو دیدم دچار تردید شدم. هنگام نماز ظهر بود که خداوند این شک رو از دلم برداشت و در رکاب حضرت با لشکریان جمل جنگیدم. پس از پایان جنگ به مدینه رفتم و خدمت ام سلمه رسیدم و به او گفتم به خدا سوگند برای آب و نان نیامدم، من آزاد شده ابو ذرم و در جنگ جمل در رکاب علی علیه السلام جنگیدم و ماجرای شک و تردیدم را برایش بازگو کردم. ام سلمه به من خوش آمد گفت و وقتی فهمید بر تردیدم غالب شده و جبهه حق را یاری کرده ام گفت آفرین بر تو، همانا از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود علی با قرآن است و قرآن با علی، این دو از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
یا علی و یا علی و یا علی.
در وصیت علی صلوات الله علیه گذشته از دستور به تقوا، همون بیان رسول گرامی را گوش زد فرمود که فرمود وصیتم درباره خدا توحید است و درباره رسول گرامی حفظ سنت اوست. بعد فرمود اقیم حازین العمودین و اوقدو حازین المصباحین. فرمود این دو عمود و دو شراب، عمود قرآن و عمود اطرت را، چراغ قرآن و چراغ اطرت را روشن کنید و افروخته نگه بدارید. اقیمو حازین العمودین و اوقدو حازین المصباحین. اینها هر دو عمودن، هر دو شراغن. اگر در وصیت رسول گرامی آمده است اینی تارکم فیکم مستقلین و در وصیت علی صلوات الله علیه آمده است اقیم و حازین العمودین و اوقد و حازین المصباحین، در صدر وصیت نامه الهی سیاسی امام راحل هم همین حدیث نورانی اینی تارکم فیکم مستقلین یاد شده. این کشور کشور قرآن اطرت است. همه ما مأموریم که قرآن را اقامه کنیم. مسئله اقامه قرآن کار آسانی نیست. مسئله اقامه اطرت کار سختی است. در طول تاریخ کسانی بودند که موفق شدن نماز را اقامه کنند، زکات را رواج بدهند و مانند آن. اما شما بخواهید در حضور کسی یا بر مزار کسی به استثنای اهل بیت علیهم السلام اون چنان شهامت داشته باشید بگوید اشهد و انک قد اقمت القرآن، برای شما سخت. ولی وقتی به مزار امام راحل می روید ببینید با آسانی می توانید بگوید اشهد و انک قد اقمت القرآن و القطره. او کسی بود که در طول این بیش از 14 قرن به وصیت علی عمل کرد. همون اقیم و حازین العمودین و اوقد و حازین المصباحین.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش پر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به عشقای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق از اهل بیت به عنوان الگو و سرمشق یاد کردیم. جلوه های مختلفی از این الگوگیری رو هم مطرح کردیم. مهرورزی به اهل بیت انسان رو در مدار جاذبه اونها قرار میده. وقتی کسی اهل بیتی شد، رضا و پسند اونها رو بر رضا و پسند خودش مقدم میداره و سعادت خود رو در گرو این فرمان برداری میدونه. در زیارت جامع کبیره خطاب اهل بیت علیهم السلام میگیم فمعکم معکم لا مع عدوکم، من با شما و در خط شما و پیرو شما هستم، نه با دشمنانتون، نه هم صدا با مخالفانتون. مگر میشه کسی محب و مطیع اهل بیت باشه ولی پازل دشمنانشون رو کامل کنه یا در زمین دشمنان اهل بیت بازی کنه؟ هیهات، جبهه آل الله کجا و جبهه اعداء الله کجا؟ در روایات متعددی آمده است که امر ما صعب و مستصعبه، یعنی سنگینه. امانت تولای ما رو جز انسانهای امتحان داده حمل نمی کنند. باری سنگین. به خطبه 189 نگاه کنید. ان امرنا صعب و مستصعب. همسوی با اهل بیت چون زندگی مکتبی و قرآنی می طلبه، سختی ها و فشارها و گاهی محرومیت های خودش رو هم داره. حضرت امیر در حکمت 112 می فرماید من احب بنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. هر که دوستدار ما خاندان باشه باید پیراهنی از فقر رو برای خود مهیا کنه. نه اینکه محب اهل بیت حتما باید فقیر و تنگ دست باشه، نه، بلکه آمادگی این رو داشته باشه که محرومیت هایی رو در راه عشق به اهل بیت تحمل کنه. الان مناطقی هستند در بعضی از کشورها که شیفته اهل بیتن، ولی در سخت‌ترین شرایط معیشتی و حقوق اجتماعی به سر میبرن و دست از عشق خود بر نمیدارن. به بحرین نگاه کنید، به باکو، به مناطق شیعه نشین هند و کشمیر و پاکستان. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. سرمشق ما این باشه که قدر گوهر ولایت و محبت اهل بیت رو بدانیم و هزینه هاش رو هم بپردازیم. دیانت بی شما کامل نگردد، بجز با عشقتان دل دل نگردد. کدام عاشق در این ره در بلا نیست؟ کدام این دل شما را مبتلا نیست؟ دل و جان جهانی عاشق آباد، فدای نام شیرین شما باد. با درود و بدرود و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، بی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناب گفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناب گفت، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث
سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در هفتم شهریور ماه سال 1361 با موضوع مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی و خدمت نمودن آنان به مردم در جمع مسئولان و اعضای هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته عرض میکنم و این برای این نیست که از دولت یا از ارکان‌های دیگر تعریف کنم، این یه واقعیتی است که من عرض میکنم و شاید شما هم مطلع هستید و توجه دارید. یکی از عنایات بزرگی که خدای تبارک و تعالی به جمهوری اسلامی و نهضت اسلامی عنایت فرموده این است که متصدیان امور، چه اونهایی که در مجلس خدمت میکنند و چه اونهایی که در دولت خدمت میکنند، چه اونهایی که در ارتش هستند، همین اینها از اون قشر مرفه نیستند، از اون قشری که همه توجهشون به این است که برای خودشون مقام درست کنند و برای خودشون کارهای انجام بدن ولو بر ضد خلق باشد. شما اگر توجه کنید به حکومت‌هایی که در تاریخ بوده است و خصوصا در این 50 سال ملاحظه می‌کنید که اونهایی که در رأس امور بودند، اونها از این ملک ها و سلطنت ها و عرض میکنم که از این سنخ مردم و به اصطلاح از اشراف بودند. وقتی که اشراف به قول خودشون و اعیان و متمکنین و بال و کوپالدارها متصدی امور کشور شدند، قهرن اینها مردم رو به حساب نمیارند. این یه قهریز، امر قهریز، و در مقابل یه قدرتمند بزرگتر از خودشون خازند و در مقابل ضعفها و ملت خودشون جابر و ستمگر. شما اگر ملاحظه فرمیده باشید، معامله این دولت هایی که ما داشتیم سابق با مردم مقایسه کنید و معامله شون رو با سفارتخانه های خارجی، با سفارتخانه های خارجی اینها شخصیت خودشون رو به کلی شخصیت هم نداشتند، به کلی از دست می دادند. و اون چیزی که در ذهن من است، یکی از سفرا، حالا یا سفیر انگلیس بود یا جای دیگه، اون صدر اعظم وقت را پاشد، گلوش را گرفت توی اتاق و زدش به دیوار. در مقابل او اونها سپر می دادن، لیکن در مقابل مردم اونقدر به مردم ظلم می کردن و اونقدر به خیال خودشون به بزرگی و امثال ذالک رفتار می کردن که همه می دانید. وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری قشر اشراف به اصطلاح خودشون اعیان، مرفه ها و صاحب اموال و نمیتونم پارک و اتومبیل ها و کذا و کذا، یا اون وقت کالسکه ها و اون حرف ها باشد، این یکی از مصیبت های بزرگیست که بر یک ملت است. سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها میکشند این است که متصدیان امورشون از قشر مرفه و از اشراف اعیان به اصطلاح خودشون از اونها باشد، و اونها اینطور هستن، اشراف اعیان اینطور هستن که تمام ارزش ها را به این میدونن که اون جایی که زندگی میکنن بهتر از دیگران باشد، اون رفتاری که مردم باشون میکنن رفتار عبید با موالی باشد، تمام افکارشون متوجه به این مسائله. باید حتما چند تا پارک داشته باشد، چند تا باغ داشته باشد در شمران، در تهران، در کجا، تا این که بشد یک نفر آدم عرض میکنم که نخست وزیر یا یک نفر آدم ولی کزا، و اینها وضع روحیشون به حسب نوع وضع روحیشون اینطور بود که چون قدرت را تمام ارزش ها را به قدرت می دونستن، تمام ارزش ها را به قدرت مالی می دونستن، به قدرت های دیگه می دونستن، در مقابل قدرت بالاتر از خودشون خاضع و عبد بودن، در مقابل ضعفایی که قدرت ندارند فرمان فرما و حکومت بودند. این وضع طبیعی این است که یک قشر اشراف اعیان به اصطلاح خودشون و مرفه به یک کشوری حکومت کنند و قابل اجتناب نیستیم. وقتی حکومت اونطور شد دیگه نمیشد این را کسی خیال کند که قابل این است که این با مردم چجور باشد، از اون ور با دولت خارجی چجور باشد. مقابل اونها از باب این که می دیدن اونا قدرتون بیشتر است حاضر بودند، هر جایی که توهم می کردن که به قدرتشون یه قدرت بالاتری صدمه بزند مقابل او لون می داختند و همه جور توازوی می کردن. برای این که اونجا را به دست داشته باشند به مردم هرچه گذشت گذشت و هرچه خواستن بکنن به مردم. این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد، و این اسباب این شد و میشد که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند، اگر یک حکومتی ارزش‌هاش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، بخواد خدمت به نوع خودش بکند، خودش خدمت گذار بداند، اگر دیدش این باشد قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتوند یه قدرت خارجی او را تحت تأثیر قرار بدهد. همیشه قدرت خارجی برای اینکه بر مردم مسلط بشد این بالاتری ها را میترسوند، اونها هم از باب اینکه تمام توجهشون به این بود که در بین ملت قدرتمند باشند، دارای آل و کوپال باشند، اونها را تسلیم میشد برای اینکه به اینا ظلم بکنند. این وضع طبیعی اونجور حکومت است و وضع طبیعی حکومتی که از قشر غیر مرفه است، از خود این مردم درست شده، وضع طبیعیش این است که با مردم باشد و خدمت بکند و ارزش را ارزش جاه و مقام نداند. شما میدونید که در جمهوری اسلامی مقامات اون معنی که در سابق داشت دست از دست داده، نه رئیس جمهورش و نه نخست وزیرش و نه سایر وزراش اینطور نیست که خیال بکنند، خودشون خیال بکنند که ما یک مقام بالای والا مقام هستیم و ما حضرت اشرف هستیم و نمیتونن قضا، اینجور نیست. اونا میگنن که ارزششون در بین جامعه در همه جا این هست که خدمت بکنن، خدمت گذار باشن، نه ارزش به این هست که به مردم حکومت کنن. در جمهوری اسلامی این معنا که هم مقامات اون مقاماتی که سابق تخیل میشد نیست و هم صاحب اشخاصی که متصدی امور هستن، اون اشخاصی که در یک خانواده اشرافی بزرگ شده باشند و یک زندگی چی کرده باشند و نتونن بسازن با مردم، نتونن بسازن با یک زندگی عادی، اونطور هم نیستن. من فیلمی که دیشب از مرحوم رجایی گذاشته بودن و منزلش را نشان می‌دادن، یه دفعه دیگه مثل این که دیدم اینا، بعضی از اشخاص که پیش من بودن گفتن ما رفتیم منزل آقای رجایی، این خوب نشان می‌داد اونجا به این اندازه نی، واقع مطلب اینطور نی، این یه چیز بزرگی که انهون نشان داره میده. و حال اون که ما که رفتیم منزلشون دیدیم نه مسئله اینطور هم نی. وقتی بنا شد که یه نفر رئیس جمهور شده یا یه نفر نخست وزیره، منزلش اونطوریست و وضع عادیش اینطوریست، این دیگه نمیشد که از یه قدرتی بزرگی بترسد. برای چی بترسد؟ اینو که ازش نمیگیرند. اون باید بترسد که میخواد چپاول کند و میخواد یک حکومت کذایی بکند، اون باید بترسد. اما رجایی خدا رحمتش کند و امثال اینها و با هنر و اینهایی که ما از دست دادیم که اینطور نبودن که زندگیشون جوری باشد که نبادا یه وقتی از دست ما برد خاضع بشن پیش دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند زورگویی کنند به مردم. این یه عنایتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت کرد و از خود مردم، از خود این توده ها، از بازار، نمیدونم از کوچه ها و خانه ها افراد منبعث شدند و حکومت تشکیل دادند. وقتی از بازار مردم حکومت تشکیل دادند میدونن که بازار وضع چجوری است. وقتی که از بین خود مردمی که مرفه نیستن اینها آمدند و خودشون نظیر اونا هستن، اینا به درد دل مردم میتوانند برسن. من این که عرض میکنم نمیخوام از شما تعریف کنم، برای اینکه میترسم تعریف کنم، این برای این است که تنبه بدم به این که تا وضع اینطوری است حکومت برقرار است، حکومت اسلامی برقرار است. تا وضع دولت، مجلس، نمیدونم ارتش، رؤسای ارتش، فرماندهان، همه جا این وضع است که میبینیم الان و مشاهده میکنیم، شما خوف از این که یه آسیبی این جمهوری اسلامی بهش برسد از این خوف نداشته باشید. شما هرچی خوف دارید از خودتون بدارید، از این که نبادا خدای نخواسته مسیر یک مسیر دیگه بشد و راه یه راه دیگری باشد و توجه به این چیزی که الان هست از دست برد و مردمی بودن از دستون برد، از این بترسید که